أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم یکی از موانع پذیرش نظریه مشهور مبنی بر لغوی بودن نزاع علیکم السلام در بحث مشتق این است که چنانچه ما نزاع در باب مشتق را لغوی بدانیم باید به نوعی ملتزم شویم به تصویر جامع، چون اگر پای واضع و وضع به میان بیاد قهرن واضع در مقام وضع نیازمند تصویر معنا قبل از وضع. خب اگر واضع مشتق را برای معنای عام وضع کرده باشه، پس باید به هر حال یه جامعی بین فاقد و واجد در نظر گرفته باشه که مشتق را به گونه ای وضع کرده باشه که شامل متلبس به مبدأ فلحال و من قضا عنه تلبس بشه. دو وجه برای تصویر جامع گفته شد، هر دو وجه مورد اشکال واقع شد. این دو وجه نتونست به اصطلاح مانع را از سر راه برداره. وجه سوم برای تصویر جامع این است که بگیم جامع عبارت است از ذاتی که صدر عن الضرب. فرق این تصویر با تصویر قبلی اینه، در تصویر قبلی جامع عبارت از ذات و صادر عن الضرب بود. در این تصویر جامع از ذات التی صدر عن الضرب، در اون تصویر دوم زمان مدخلیت نداشت، گفتیم از ذات و صادر انها از ضرب. حالا این از صادر عرض به حضور شما میتونست مربوط به گذشته باشه، میتونست مربوط به حال باشه. البته اشکال دیگری داشت که عرض کردیم، اما وقتی میگیم از ذات التی صدر عنها از ضرب، بالاخره صدره در واقع خصوصیت و حیثیت زمان درش عکس شده. خب اگر این زمان، اینجا دو حالت در پیش رو هست، اگر این زمان که در کلمه از کلمه صدره استفاده می شود لحاظ شده باشه، یعنی ذاتی که ضرب از او سر زده، این ظهور در این دارد که تلبس باید فعلی و الان باشه. اگر این زمان لحاظ نشده باشه، مطلق ذاتی که صدر انها از ضرب مورد نظر باشه، خب این شامل مستقبل هم میشه دیگه. وجهی برای خروج مستقبل از محل نزاع نیست، پس این هم نمیتونه به عنوان یه وجهی برای تصویر جامع پذیرفته بشه. خب چه کنیم؟ تا اینجا خوب دقت کنید، سه تا وجه برای تصویر جامع گفته شد. اگر بخوایم بگیم این یه بحث لغویه به واضع مربوط میشه، ناچاریم از این که یه جامعی را تصویر کنیم. اگر نتونیم جامع تصویر کنیم، خب این یک مشکلی است در برابر نظر مشهور. قائل به اشتراک لفظی هم که نمیتونیم بشیم، یعنی نمیتونیم بگیم خب واضع یه بار لفظ را مثلا برای متلبس فلحال وضع کرده و به وضع ثانوی برای چی؟ من قضا عنه تلبس. اگر اینجور بگیم اون محظور تصویر جامع کنار میره، جامع لازم نیست. ممکنه کسی بگه جامع لازم نیست تصویر کنه، واضع میاد یه بار لفظ ضارب را برای کسی که الان در حال ضربه وضع میکنه، هیئت اسم فاعل را برای متلبس بالمبدأ فی الحال وضع میکنه. یه وضع دیگری هم محقق میکنه برای متلبس بالمبدأ در گذشته. خب این یه مشکل رو حل میکنه، ولی قرار نیست ما از راه مشترک لفظی مسئله رو حل بکنیم. التزام به مشترک لفظی اساسا در اینجا امکان نداره. پس چه بکنیم؟ یک تصویری از جامع ارائه میدیم که بر اساس اون این در حقیقت میشه وجه چهارم، که بر اساس اون مشکله مشهور حل میشه، اون مانعی که در برابر مشهور بود مرتفع میشه. اگر خاطرتون باشه در بحث صحیح و اعم هم ما این مسئله تصویر جامع را اونجا مطرح کردیم که الفاظ عبادات وضع شدن برای خصوص صحیح یا برای اعم. ما هم بنابر نظر صحیحی و هم بنابر نظر اعمی جامع رو تصویر کردیم. نظیر اون چه که اونجا گفتیم اینجا هم ذکر میکنیم. میگیم اساساً جامعه ذاتی نمیشه اینجا تصویر کرد. یعنی یه جامعه‌ای که در واقع مشترک بین متلبس به مبدأ فلحال و متلبس به مبدأ فل ماضی باشه ذاتن وجود نداره. این دوتا مشترک ذاتی ندارن، جامع ذاتی امکان ندارد، تصویر جامع ذاتی امکان ندارد. اون چه که در این مقام ممکنه جامع عنوانی است. یعنی یه عنوان درست میکنیم که این عنوان مشترک بین هر دوه و مشتق میگیم وضع شده برای اون جامع عنوانی. یعنی واضح وقتی میخواسته هیئت اسم فاعل را وضع کنه برای یک مفهوم و معنایی، اون چه که در ذهنش تصویر کرده یه عنوان بوده، یه عنوانی که یه عنوان کلی المتلبس و بالمبدأ. این عنوان هم در متلبس بالمبدأ فلحال وجود داره، هم در متلبس بالمبدأ فل ماضی. عنوان کلی المتلبس و بالمبدأ، این عنوان را در نظر گرفته هیئت مشتق را برای چیزی که این عنوان اشاره به اون میکنه وضع کرده. ما ازش تعبیر میکنیم به جامعه عنوانی. پس جامعه ذاتی به هر یک از سه نحوی که گفتیم ممکن نیست. وجه اول، وجه دوم، وجه سوم برای تصویر جامعه در واقع مبین یک جامعه ذاتی بودن. دیدید هر سه تا هم مبتلا به اشکال بود. اون وجهی که یا اون تصویری که میتونیم برای جامعه ارائه بدیم و محظوری در پی نداره و مانع پذیرش نظر مشهور رو برطرف میکنه چیه؟ جامعه عنوانی است. یعنی یه عنوان کلی که مشیر به اون موضوع لهه، واضح در هنگام وضع مشتق هیئت اسم فاعل مثلا اون عنوان جامع را در نظر گرفته، بعد هیئت مشتق را وضع کرده برای اون چیزی که این عنوان جامع اشاره به او داره. پس مشکلی برای تصویر جامع نیست. لذا اون چه که گمان میشد مانع پذیرش نظر مشهور مبنی بر لغوی بودن محل نزاعه چی شد؟ برطرف شد. این تا اینجا در واقع یه بحثی پیرامون محل نزاع و اینکه آیا اساساً نزاع در باب مشتق یه نزاع لغوی است یا عقلی. ما چهار نظر رو در این رابطه ذکر کردیم. طبق نظر مشهور نزاع یک نزاع لغوی است. نزاع لغوی یعنی اینکه بحث در وضع واضع، این که واضع هیئت مشتق را برای معنای عام بس کرده، برای کلیه متلبس به مبدأ یا برای خاص وضع کرده. طبق نظر محقق نائینی و مرحوم تهرانی، این نزاع یک نزاع لغوی عقلی است، یه بحثی است عقلی که ما این دو نظر رو رد کردیم. مرحوم آقای بروجردی هم نزاع را به نحو دیگری تبیین کردند که عرض کردیم علارغم ادعای بعضی از بزرگان و شاید ظاهر عبارت ایشون که مشعر به این است که ایشان هم نزاع را لغوی می داند، ولی عرض کردیم بیان و توضیح و استدلال ایشون نشون دهنده اینه که مرحوم آقای بروجردی هم نزاع را یک نزاع عقلی می داند. اون هم رد شد. پس نتیجه این شد که بحث ما در باب مشتق در باره وضع واضحه، این که این به چه نحوی وضع شده. اشکالاتی هم که در مقابل این نظر بود پاسخ دادیم، موانع سر راه رو هم برداشتیم، دلیل مشهور رو هم ذکر کردیم. فتحصل مما ذکرنا کله، که این بحث یک بحث لغوی است نه عقلی. محل نزاع تا حدودی معلوم شد، ولی این پایان بحث نیست. ما درباره دخول یا خروج بعضی از مشتقات از محل نزاع بحث مفصلی داریم که در امر ثانی بحث خواهیم کرد. خب اونجا اختلافاتی واقع شده، خب اسم فاعل، اسم مفعول، اینا جزء مشتقاتی هستند که محل بحثن، محل نزاعن. اما آیا اسم مکان، اسم زمان، اینا هم داخل بحث هستن یا نیستن؟ این رو خواهیم گفت. ولی من لازم میبینم برای اینکه تا حدی به اهمیت این بحث پی ببرید، اشاره به ثمره این نزاع بکنم. خب حالا شما ممکنه بگید چه فایده ای داره ما این همه بحث کنیم؟ آیا مثلا ضارب فقط به متلبس بالمبدأ فی الحال اطلاق میشه حقیقتا، و در مورد کسی که قبلا متلبس بوده و الان نیست مجازه، یا در مورد اون هم حقیقته؟ خب این چه ثمره ای داره؟ مثالایی هم که میزنن برای شما هیچ کدوم مشکلی رو حل نمی کنه. که حالا مثلا بگیم آقا اینی که الان داره میزنه ما میتونیم بهش بگیم ضارب، یا اگر کسی دیروزم میزد و الان نمیزنه بازم بهش میشه گفت ضارب. خب حالا این چه فایده ای داره؟ من یه مثال فقهی برای شما ذکر میکنم تا کاملا این مسئله معلوم بشه. ثمره این بحث در فقه کم نیست. در مسائلی مثل نظر زوج به زوجه میته و بالعکس، در مسئله جواز لمس زوجه میت یا زوج میت. الان یک زن و مردی با هم علقه زوجیت دارن، به یکی اطلاق زوج می شود، به یکی اطلاق زوجه. حالا نگید آقا مگه عنوان زوج عنوان مشتقه، حالا اینم بله عرض می کنیم، زوجه و زوج بالاخره از مشتقات هم. اسم فاعل و اسم مفعول نیستن ولی از مشتقات هم. حالا ما انواع مشتقات رو خواهیم گفت. علقه زوجیت تا مادامی که اینها زندند برقراره، به موت احده ما دیگه زوجیت موضوعا منتفی میشه. اگر خدایی نکرده زن بمیره، زوجه بمیره، یا خدایی نکرده زوج از دنیا بره، خب سوال اینه آیا عنوان زوج در این شخصی که الان باقی مانده حقیقتا صدق میکنه یا نه؟ این شخص طلب بسب زوجیه تا دیروز، طلب بسب به مبدع زوجیت تا دیروز، این ذات امروز این قضا انه تلبس دیگه امروز زوج نیست. خب اگر ما بگیم عنوان زوج بر این ذات الان حقیقتا اطلاق می شود، خب این زوجه، نظر به زوجه می تواند بکند، چون نظر زوج الی زوجه جائز، می تواند او را لمس بکند، می تواند او را غسل بدهد، چون در غسل عرض به حضور شما مماثلت بین غاسل و مغسول شرطه. اما اگر گفتیم عنوان زوج فقط به متلبس به زوجیت فعلا منطبق میشه، حقیقتا به کسی که الان زوجیت بینشون برقراره میتوان گفت زوج، اما در باره کسی که ان قضا انه زوجیه نمیتونیم حقیقتا عنوان زوج رو به کار ببریم. پس این دیگه حقیقتا لا یطلق علیه زوج هازهی یا لا یطلق علیها انها زوجت و هازا، یه زوج او محسوب نمیشه، زوجه او محسوب نمیشه. مجازن میتونیم بگیم اما حقیقتا نمیتونیم، مثل کسی که عرض به حضور شما قبلا زن کسی بوده طلاق گرفته، خب چون قبلا بوده الان میتونیم بهش بگیم حقیقتا زوج یا زوجه؟ و اگر این رو گفتیم دیگه جواز و نظر، جواز و لمس چی میشه؟ کنار میره. حالا یک مثال که محل بحث واقع شده، خوب دقت کنید، یه فرعی رو در همین رابطه ذکر بکنیم. این به هر حال بحثی است که ثمره زیاد داره، بی ثمره فرض کنید مردی زنش رو طلاق داده، اون زن رفته ازدواج کرده، یعنی برای بار دوم شوهر کرد، شوهر دوم اون زن از دنیا رفت، شانس نداشت بیچاره، شوهرش از دنیا رفت، بعد خود این زن از قصه فوت شوهر دوم دق کرد مرد. خب حالا این زوج اول میتونه اون زن رو غسل بده یا نه؟ زنی طلاق گرفته، به همسری مرد دیگری در آمده، همسرش از دنیا رفته، بعد هم خودش از دنیا رفت، حالا این رو زمین از حضور شما حالا مونده، نه اینکه حالا ضرورت، به هر حال بخوایم ببینیم به حسب حکم اولی و بر اساس جواز نظر زوج به زوجه و لمس زوج زوجرا، این مرد میتونه این زن را غسل بده یا نه؟ خب اگر ما بگیم که مشتقات وضع شدن برای اعم، باید قائل بشیم به چی؟ به جواز. چرا؟ چون یستق الزوج و زوجه علیه ما حقیقتن، چون طبق نظر اعمی چی؟ زوج فقط بر کسی که تلبس به زوجیه فعلا صادق نیست، بلکه بر من قضا عنه الزوجیه هم صادقه. در مورد زوجه هم همینطوره، این بنابر قول به وضع مشتقات للعم. اما اگر ما اخصی شدیم، ها گفتیم که مشتقات وضع شدن برای خصوص من تلبس بالمبدا فی الحال، یعنی برای کسی که تلبس فعلی دارد، اما کسی که الان متلبس نیست، این عرض به حضور شما این قضا انه تلبس نمیشه حقیقتا عنوان مشتق را به او اطلاق کرد. خب قهرن اینجا به حسب ادله اولیه نمیتونیم حکم به جواز نظر یا جواز لمس و غسل این زن توسط مرد بکنیم. و قص علی هذا مواردی که در عرض به حضور شما فقه کم نیستن. پس ببینید بحث مشتق یه بحثی است که هم فواید علمی داره، ثمرات علمی برش مترتبه، و هم ثمره عملی داره، در فقه اثرگذاره. در بحث رضا، در مباحث مربوط به رضا، این به اصطلاح مسئله میتونه مطرح بشه، یعنی جاهای مختلفی است. حالا البته مسئله مشتق و محدوده به اصطلاح مشتقی که داخل در بحثه باید مورد رسیدگی قرار بگیره.
یک مانعی
خب همین یعنی شما عرض حضور شما اگر کسی مبناش مثلا این باشه که حیات مشتقات وضع شدن برای اعم و این مشتقات رو هم داخل محل نزاع بدانند، شما حالا این حالا پایان کار ندونید، این مثال برای اینه که بدانید این نحو ثمره را میتواند در بحث داشته باشه. بله ما الان فعلا اتخاذ مبنا نکردیم، بحث هنوز خیلی مونده. مثلا ببینید همین فلحال متلبس بالمبدأ، فلحال این فلحال یعنی چی؟ شما من توصیه میکنم حتما یه مراجعه‌ای به کفایه بکنید. ما میگیم آیا مشتق مهمه ها، برای اینکه یادآوری بشه اینجا کار ما راحت تر میشه، کار خودتونم راحت تر میشه. متلبسه به مبدأ فلحال، این فلحال یعنی چی؟ حال یعنی زمان، حال حال نطق، یعنی همین الان که من دارم تکلم میکنم، یا حال جری و اطلاق، حال نسبت. اینجا بحثای زیادی صورت گرفته برای فهم مسئله و حدود و سقور مسئله به نحو دقیق باید این جهات روشن بشه. حالا جهات مختلفی هنوز چرا تو کفایه داره، حالا شما بله تو خود متن کفایه، ولی چرا اونجا به هر حال محشین و شروع کفایه به تفصیل بحث کردن که این حال چه حالیه. اینو حتما مراجعه کنید تو این بحث مشتق، و به خصوص در مورد این حال که منظور از این حال چیه اصطلاح زمینه‌ای داشته باشید که حالا ما بعداً شالا دربارش بحث خواهیم کرد. علی حال این بحث ثمره هم داره. مطلب بعدی که در کفایه به عنوان امر ثانی مطرح شده، اما حالا ترتیبی که ما بحث کردیم در واقع میشه امر ثالث. ها امر اول چی بود؟ مطلب اولی که ما بحث کردیم پیرامون لغوی بودن یا عقلی بودن نزاع، محل نزاع تقریبا معلوم بشه. خب این به تفصیل دربارش بحث کردیم. مطلب دوم چی بود آقا؟ ثمره نزاع. ثمره نزاع. مطلب سوم که عرض کردم همون امر ثانی است که در کفایه مرحوم محقق خراسانی فرمودن، درباره مشتق منظور و مقصود در این مقامه. یعنی به عبارت دیگه کدام یکی از انواع مشتقات داخل در محل نزاعن و کدام نیست. مشتقات زیادن، هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، اسم مکان، اسم زمان، یا مشتقات مثل همین مواردی که الان مثال زدیم. بالاخره کدام یکی از این مشتقات در محل نزاع داخلن، کدام خارجه؟ قدر متیقن اینه که بعضی از مشتقات در محل نزاع داخلن، اما در مورد بعضی اختلاف واقع شده. که حالا باید ما انواع اینها رو انشالله مورد بررسی قرار بدیم و سایر مباحث رو انشالله مطرح کنیم. الحمدلله رب العالمین.